الله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و على اهل بيته الطاهرين. بس در باری تعریف خیار بود، باید خیار را یه جوری تعریف کنیم که با اقاله و فسخ و بطلان و انفساخ و فساد با اینجور مفاهیم فرق داشته باشه. از طرفی هم یه مواردی داریم که اینها حکم شرعی به جواز فسخند اصطلاحاً هم به اونها خیار گفته نمی شود. مثلا این مواردی که عرض میکنم اینا هیچ کدام خیار نیست. اجازه بر رد در عقد فضولی، صاحب مال وقتی ببینه فضولی مالش رو فروخته هم میتونه اجازه کنه، میتونه دم رد کنه، ولی اینو بهش خیار نمیگن. صورت دوم در باب هبه، عقد جایز را میشود فسخ کرد، میشود هم تثبیت کرد، ولی خیار نیست. صورت سوم یا مثال سوم در باب نکاح، یک عیب هایی هست که زوجین میتونن به خاطر این عیب عقد نکاح را فسخ کنند یا امضاش کنند. و یا عمه و خاله می توانند عقد بر دختر خواهر یا دختر برادر خودشون رو فسخ کنند. و مثال دیگر هم اگر یک کنیزی به ازدواج یک عبد درآید و بعدن این کنیز آزاد بشه، هر وقت که آزاد شد میتونه عقد نکاح خودش رو تثبیت کنه، میتونه دم فسخ کنه. این موارد رو میگن حکم شرعی به جواز فسخ، ولی خیار به اینا گفته نمی شود. خیارم همینه که میشه عقد و فسخ کرد یا تثبیت کرد، ولی شیخ انصاری می فرماید که خیار حقه، ولی این مواردی که گفتیم حکمه. این تفاوتی که شیخ قائل شده. من عرض کردم که خیار حقه، اما منشأ این حق سه چیز میتونه باشه. یک حقوقی داریم، حقوق طبیعی مثل حق حیات، حق مسکن، حق ازدواج، حق اشتغال، حق دخالت در سرنوشت، اینا رو میگیم حقوق طبیعی. بعضی ها طرفدار حقوق قراردادی هستند. حقوق قراردادی یعنی حقوق اعتباری، مثلا دولت یا قانون یا عرف یا شرع به کسی یه حقی را بدهد. مثلا اگر از یه آیه قرآن استفاده بشه که فلان کس فلان حق داره، اینو میگن حقوق قراردادی یا حقوق اعتباری. این دو قسم، پس یکی طبیعی یکی قراردادی، سوم هم تلفیقی از این دوتا، یعنی هم طبیعی و هم قراردادی. تو کتاب‌های فقه و اصول همیشه میگن که بحثای فقهی اعتباریاته، همیشه این کلمه رو میگویند و میگن این بحثام اعتباریات. ولی درستش اینه که این فقه یا اصول طبق مذهب شیعه تلفیقی از حقوق طبیعی و حقوق قراردادی. وقتی ما شیعه ها طرفدار مصالح و مفاسدیم، مصالح و مفاسد می شود حقوق طبیعی، چون مصلحت و مفسده یک واقعیتیه. وقتی که میگوییم این مصلحت و مفسده باید مورد تأیید شرع باشه، یعنی قرار دادی، یعنی اعتباری، پس منشأ حقوق به نظر بعضی میشود طبیعی و طبیعت، به نظر بعضی میشه قرارداد، به نظر بعضی هم میشود تلفیقی از این دوتا. من که حالا وقتی میگیم خیار از کجا درست شده، چون بعضی آقایون گفتن که خیار حقه و حق هم طبق رساله حقوق امام سجاد همش میشود قرار داد. میخوام اینو نقد کنم. طبق اون نظر، حالا ما فعلا رو چیز رایج میگیم، الا اگر اون رو بفرمید همون همیشه میشود قرار دادی، ولی این آقایون که اون رو قبول دارن و میگن که قرار دادی، این یه تفاوته. حالا مثلا فرض کنید تو دنیا حقوق آمریکا یا انگلیس رو اگر در نظر بگیرید، اینا حقوقشون، یا مثلا روسیه، اینا حقوقشون حقوق قرار دادیه. اگر رومانی یا مثلا فرسونی لبنان یا مجارستان، اینا رو حقوقشون رو در نظر بگیرید، حقوقش حقوق طبیعیه. توی اسلام هم عرض کردم که یه چیز بینابین، یعنی هم به مصالح و مفاسد توجه می شود و همین که این مصالح و مفاسد با این مورد تأیید شرع باشه. با توجه به این مطلب، کسی که یک عقدی رو انجام میدهد، یه عقدی رو میخونه، گاهی در شرایط خاص شارع میاد برای حفظ مصلحت یه نفر از متعاقدین یا مصلحت هر دوتاشون، برای حفظ مصلحت اینها و به جهت تأمل، فکر کردن، درنگ کردن، به خاطر تأمل و درنگ خیار فسخ برای کسی جعل می کنند. یعنی خیار اینه ها که یه نفر عقد رو می خونه، بعد این طرف عقد شک داره هنوز این کار به مصلحت او بوده یا به مصلحتش نبوده، یه زمانی رو میخواد برای این که فکر بکنه ببینه کار خوبیه یا کار خوبی نیست. پس مصلحت این که تو این معامله چه بوده، این مصلحت با تأمل و درنگ که مثلا یه روز یه هفته فکر بکنه انتخاب بشه که مصلحتش چیست. بنابراین خیار رو میشه اینجوری تعریف کنیم، بگوییم خیار یعنی حقی که شارع مقدس به سبب عقد و به خاطر تأمل و درنگ برای مصلحت یکی یا دوتا از متعاقدین برای تثبیت یا ازاله عقد قرار داده شده. این میشه تعریف خیار. این تعریفی که عرض کردم و خوب همه اون اشکالات رو حل میکنه. یه اشکال این بود که مثلا کنیزی که در زمان بردگی به ازدواج کسی در اومده، حالا که آزاد شد خیار پسخ داره. این جوابش اینه که این خیار یا اختیاری که الان این کنیز داره میتونه بگه که میخوام زن این آقا بمونم یا اینکه نه دیگه زنش نباشم. این خیار به خاطر عقد نیست، به خاطر عتقه. ما گفتیم که خیار یه حقیه که به خاطر عقد به وجود اومده، اما اینجا عقدی در کار نبوده. همین که این خانم آزاد شد حقی پیدا کرد، نه اینکه عقدی خونده شد و به خاطر عقد حق پیدا کرد. پس این اشکال به موارد نیست. مثال عمه و خاله، عمه میتونه عقد دختر برادر خودشو فسخ کنه، ولی اینم خیار اصطلاحی نیست، به خاطر اینکه گفتیم خیار اینه که حقی که بر یکی یا دوتا از متعاقدین قرار داده شده. عقد دختر خواهر یا دختر برادر ربطی به متعاقدین نداره. عمه هیچ کار است. یا آقایی این دختر را گرفته، اینا میشن طرفین عقد، اون آقا و این دختر خانم. عمه اصلا جز متعاقدین نیست و میتواند عقد و فسخ بکنه. ما گفتیم خیار اینه که یکی یا دوتا از متعاقدین، عمه و خاله جز متعاقدین نیستند، پس اینم خارج شد. اشکال دیگر این بود، عقد فضولی. یه عقدی را آقای فضولی انجام داده، صاحب مال خیار داره، میتونه عقد و فسخ کنه. اونم جوابش اینه، این حق به خاطر عقد پیش نیامده، این به خاطر الناس مسلطون علی اموالهمه، من مسلط بر مال خودم هستم، اگر کسی اومد فضولتن مال من رو فروخت، من میتونم این معامله رو به هم بزنم. این که میتوانم نه به خاطر اینکه اون عقد انجام شده لذا میتونم، نه به خاطر اینکه مسلط بر مال خود من. یعنی خیارش از باب الناس مسلطونه، نه از باب عقد. اشکال دیگر اون عیب در باب نکاح که بعضی مواقع میشود به خاطر بعضی عیوب عقد نکاح رو فسخ کرد. باز اونجا علت خیار عقد نکاح نیست، علت خیار عیوب نکاح. بنابراین این اشکالات هیچ کدام وارد نیست. بله، هبه که عقد جایز بود. عرض کردم که خیار اینه که به خاطر درنگ و تأمل کردن این که چی مصلحته، یعنی برای چی خیار شرط، خیار مجلس، خیار حیوان شارع گذاشته. میفرماید شما 3 روز مثلا فرصت دارید فکر بکنید ببینید مصلحت شما چیه. در باب هبه میتونید فسخ کنید، خیار فسخ دارید، اما این نه به خاطر تأمل و درنگ، یعنی برای این نیست که آدم فکر بکنه ببینه مصلحتش چیه. این از باب اینه که اصلا این چنین عقدی تو ذاتش جوازه، نه این که فکر بکنید بعد از این که فکر به نتیجه رسیدید عقد بشه لازم. بنابراین میشه خیار رو اینجوری تعریف کنیم. بله، اونا حالا انشاءالله میرسیم به خیار عیب یا مثلا عیوب مثلا مبی، اینا همه رو برمیگردونیم به خیار شرط، همشون از باب خیار شرط. رو بله خب نبینید اون اشکال اینجوری که بگویید که قدرت دو تا طرف میخواد، یه طرف که بگویید اون طرف هم دیگه گفته، این حالا اشکال عبارتی، اشکال چیزی نیست. بنابراین این تعریفی که ما گفتیم درسته، هیچ کس اینجوری نگفته و اصلا کسی اینطوری خیار رو تعریف نکرده، ولی فکر میکنم که هیچ اشکالی به شما وارد نباشه. نه بحث حق مطرح شده به خاطر اینکه خیلی از روایات اینجوری ها لهو ان یفسخ اینطوری.
منظورم که صراحتا بعدش خود کلمه تنبیه داره یا عبادت شبیه همین اومده. بله. حالا سوالش اینه که شارع وقتی این رو قرار داده، این از کجا میشه برگردون که این حق یا حکمه؟
نه ببینید، این حق و حکم اصطلاحی مال فقها. فقها گاهی میگن حق، گاهی میگن حکم. شارع که خود همون مطلب را فرموده، ما این اصطلاح را جعل کردیم با این فرق، هر جا که یه چیز قابل اسقاط بود میگوییم حق، قابل اسقاط نبود میگوییم حکم. اگر قابل واگذاری بود میگوییم حق، اگر قابل واگذاری نیست میگوییم حکم. اگر میشه در برابرش پول گرفت میگیم حق، اگر نمیشه پول گرفت میگوییم حکم. این ملاک. این تعریفی که من عرض کردم با معنای لغوی خیار هم خوب جور در میاد. کتاب های لغت خیار رو گفتند طلب و خیر الامرین، طلب و خیر الامرین، طلب کردن بهترین دو کار. خیر افعل و تفضیل دیگه، طلب بهترین دو کار. این معنای لغوی خیار هم تو لسان العرب هست، هم توی تاج العروس. معنیش اینه که خیار یعنی چیزی که انسان طلب بکنه، طلب بکنه یعنی همون که فکر بکنه، تأمل بکنه، درنگ بکنه، ببینه مصلحت من در چیه. شارع برای رعایت مصلحت یکی یا دو تا از متعاقدین اومده جعل خیار کرده، یعنی فرموده تو یه موارد خاص تأمل بکن ببین کلا سرت نرود، خیر شما در چی؟ این معنای خیار. و اما آیت الله خویی رضوان الله علیه، ایشون اومده فرموده که فرق بین خیار و جواز در عقد جایز، فرقشون در اینه که در هر دو جا، یعنی هم تو خیارات هم تو عقود جایزه اون جواز، در هر دو جا متعاقدین سلطنت بر فسخ دارند. کسی که خیار داره میتونه سلطنت داره برای اینکه معامله رو به هم بزنه یا به هم نزنه. در باب هبه هم که عقد جایزه، یا باب جواله که عقد جایزه، اونجا هم سلطنت دارد که عقدو به هم بزنه. اما فرقش در اینه که در باب خیار انسان دو تا سلطنت داره، یکی سلطنت بر فسخ و امضا، یکی هم سلطنت بر سلطنت. سلطنت دارد که سلطنت خودش را از بین ببرد، یعنی میتونه بگه که خیار مصادف کرده. پس دو تا سلطنت داره، یکی سلطنت داره بر عقد و یکی هم سلطنت داره بر سلطنت. حالا ایشون این رو که دیگه نفرموده این اشکال شما را، ولی خب شاید اگر که این اشکال رو بهش بکنید اینجوری جواب میده که میفرماید که اون سلطنت بر سلطنت بر سلطنت دیگه مثلا خیار نیست. یعنی اینجور نیست که من بگویم که اختیار دارم که این اختیار را سلب بکنم. اختیار دارم و اختیار دارم که از خودم سلب اختیار کنم، همین دوتا. اما دیگه اختیار دارم که اختیار را سلب بکنم، اینجوری نیست. به عبارت دیگه اون سلطنت دومی دیگه ذاتیه و چون ذاتیه دیگه تسلسل نمیشه. توی این کتاب التنقیح فی شرح المکاسب، مجموعه آثار آیت الخویی، جلد 38 صفحه 7، اینجا ایشون همینو فرموده: ثم ان الفرق بین الخيار في العقود اللازمه و بینه في العقود الجائزه كما في الهبه هو ان من له الخيار في العقود اللازمه كما له سلطنه على فسخ العقد و تركه كذلك له سلطنه اخرى على ازاله التمكن من الفسخ بعدمه فلهو سلطنتون على السلطنه. پس توی خیار دو تا سلطنته، یکی سلطنت بر عقد، یکی هم سلطنت بر سلطنت. فلهو سلطنتون على السلطنه به خلافه فی العقود الجائزه، که در عقود جایزه آدم فقط سلطنت داره بر عقد، اما بر سلطنت خودش سلطنت ندارد. این فرمایش آیت الله خویی، بعضی ها گفتند چقدر مثلا کلام خوب و زیبایی است و مشکل را حل کرده است و یه حرف ابتکاریه. اولا این حرف ابتکاری نیست، این همون حرف قدیمیه، فقط عبارت ها عبارت جدیده. بگویید خیار یعنی سلطنت بر سلطنت و عقود جایزه فقط سلطنت. این فارسیش این میشه دا، فارسیش این است: حق خیار قابل اسقاط، اما جواز در عقد جایز قابل اسقاط نیست. این فارسیش اینه، اینم هیچ حرف جدیدی نبود، هزار ساله تو فقه گفته شده. فقط این که قابل اسقاط بودن رو آی خویی فرموده سلطنت بر سلطنت، یعنی سلطنت دارم که سلطنت خودم را از بین ببرم. حرف جدیدی نیست، یعنی خیار حقی قابل اسقاط اما جواز قابل اسقاط نیست. پس این که اولا حرف تازه ای نیست که بعضی اینقدر به به و چه چه زدن بشه. ثانیانم این که بحث اصلا اینه که این سلطنت یعنی چی و چه تفاوتی دارد این سلطنت با اون سلطنت. بحث اینه. فرماشای خویی تفاوت این دوتا سلطنت را نگفت، گفت این سلطنت اونم سلطنت. معنیش اینه که یعنی خیار با جواز هر دو سلطنت هم. خب اصل اشکال همین بود، بس این بود که شما یه جوری خیار را بیان کنید که خیار با جواز عقد فرق بکنه، در حالی که شما فرمودی هر دو تاش سلطنت. بنابراین بهترین تعریف برای خیار همون تعریفیه که ذکر کردیم. این تا اینجا بحث تعریف خیار. حالا بحث بعدی بحث اصالت و لزوم در عقد که ان شاء الله بعد. سلام علیکم.